بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از موضوعات بسیار مهمی که خصوصا امسال مقام معظم رهبری به عنوان نام سال انتخاب کردن، بحث وحدت در جامعه اسلامی است و یا اون انسجامی که بین مؤمنین باید برقرار باشه. این بحث یک سلسله ابعاد سیاسی اجتماعی داره که شاید بنده کمتر به اون ابعاد کار داشته باشم، یک سلسله ابعاد فردی، روحی و معنوی داره که خیلی ماها باید بیشتر با اون ابعاد ابتدا انکار داشته باشیم و بعد یک حرفهای ناگفته ای هم در زمینه ایجاد این وحدت یا آسیبهایی که برای این وحدت متصور هست وجود داره که باید به اونها هم پرداخت. راستش اینه که وحدتی که ما اینقدر بهش نیازمند هستیم با 4 تا توصیه و با 4 تا شعار سیاسی طبیعتاً تحقق پیدا نمی کنه، گرچه هم توصیه خصوصاً از جانب بزرگان بسیار کلیدی و راهبردی است و راهگشاست و انگیزه ساز، و هم غیر از این توصیه شعارهایی که در این باب داده میشه هم خیلی کمک کننده هستند، ولی بحث به این سادگی جمع نمیشه. جامعه این که میخواد در کلش به وحدت برسه، این جامعه باید در خانواده، در محیطهای کوچیک، در بین افرادش استعداد وحدت پذیری، استعداد انسجام پذیری، به تعبیر دوباره بسیار تکراری، استعداد تحقق اخوت اسلامی درش بسیار بالا باشه، و الا نمیشه در کلیت این جامعه اون وحدت رو ایجاد کرد. خب به این منظور ما میخواییم بحثمون رو اختصاص بدیم به اموری که در زندگی فردی، در جامعه های کوچکتر، در زیر مجموعه ها و زیر شاخه های یک جامعه بزرگ این وحدت رو قابل تحقق میکنن و یا احیانا بهش آسیب میزنن. اگر بخوایم به این معنا بپردازیم، ابتدا طبیعتاً باید اهمیتش رو با هم مرور کنیم. اهمیت بحث وحدت ظاهراً به سهولت درک نمیشه. بله مردم با هم وحدت داشته باشن، اختلاف نداشته باشن، دعوا نکنن، مثل این که مثلا ما خانواده خوب رو خانواده‌ای بدونیم که طلاق نگیرن از هم دیگه. خب این تلقی خیلی بدی است. یا خانواده خوب رو خانواده‌ای بدونیم که سر هم دیگه رو نشکنن تو دعواها. بله خب یه مقدار دعوا که مشهور هست نمک زندگیه. ما این وضعیت رو اگر در جامعه دینی هم تلقی بکنیم، بگیم همینقدر که مردم تو خیابونا هم دیگر رو پاره پاره نمی کنن و یا بالاخره احزاب، سیستم هایی که وجود داره برای طبقه بندی و یا تنوع ایجاد کردن بین آدم ها و گروه ها، اینها علیه هم دیگه موضع گیری های وحشت انگیز ناش ندارن، همین کفایت میکنه. اگر به این اندازه وحدت رو دست پایین بگیریم، به هیچ کدوم از این بحث ها احتیاج نداریم. وحدت رو ابتداعاً باید خیلی دست بالا گرفت و اون انتظاری که از وحدت داریم، انتظاری که از خودمون داریم در ارتباط با برادران دینیمون، اون انتظار رو باید به شدت بالا ببریم. چیزی که در آیه قرآن می‌فرماید که والذین معه اشد على الكفار رحماء بینهم، اون حرف ساده‌ای نیست. رحمتی که بین مؤمنان هست محبت یک قرون دوزاری نیست که با هم دیگه سلام علیک بکنن، لبخند بزنن، سلام، حال شما خوبه، احوال شما چطوری، یه رفاقت اینجوری بکنن و از کنار هم دیگه رد بشن. این جور ارتباط ها، این جور اخوت ها در سطح آشنایی یا بفرمایید که در سطح یک رفاقت ظاهری اصلا غرض وحدت دینی رو تأمین نخواهد کرد. پس اولین نکته این که در تعریف وحدت برای به دست آوردن اهمیتش با هم دیگه گفتگو کردیم اینه که سطح پایین و حد اقلی یا حد متوسطی این وحدت رو تلقی نکنیم. خب اگر بخوایم دست بالا بگیریم چجوری میگیم؟ من بخوام برای شما مثال بزنم از نظر روحی، علاقه ای که بچه رزمنده ها تو جبهه به هم دیگه داشتن اون رو مثال میزنم. شما با صمیمی ترین دوستانتون تو دانشگاه، یا مثلا دیشب این رو توی بچه های حوزه میگفتم به مناسبتی که یه مدرسه یادواره شهدا گرفته بودن و بحث رزمندگان و شهدا بود، به مناسبت دیگری این بحث رو اونجا عرض میکردن. این رفاقت هایی که مثلا تو حوزه و دانشگاه بین آدم های خوب وجود داره، 1% اون محبت و رفاقتی که بین بچه های جنگ وجود داشت نیست، خیلی کمتر هست. اون محبتی که اونجا وجود داشت واقعا محبت عجیبی بود، از نظر شدت و از نظر سلامت هم هیچ وقت آسیب نمیزد، هیچ وقت مانع این نمیشد که کسی به خدا بپردازه، حتی این محبت به خدا رساننده هم بود. خب شما تصور بفرمایید مقدار این وحدت، دوستی و برادری رو ما حد اقلی نخواهیم در نظر بگیریم و حد اکثری بخواهیم در نظر بگیریم. یه نمونش رو میتونیم توی ارتباط عاطفی که بین رزمندگان بود در نظر بگیریم، یه نمونش رو میتونیم بین ارتباطی که بین ما و اولیاء دین هست در نظر بگیریم. حالا شما مثلا مقام معظم رهبری رو چقدر بهش علاقه دارید؟ مردم چقدر به ایشون علاقه دارن؟ این علاقه‌ای که همه مردم ازش تعجب هم میکنن. وقتی که ایشون رفته بودن اصفهان، خبرنگار آلمانی گزارش کرده بود به روزنامه خودش که چه نشسته اید اونجا، اینجا مسیح ابن مریم ظهور کرده، من مردمی رو که دارم اینجا میدم. این ارتباطی نیست که به این سادگی گسسته بشه و اصلا به این سادگی برای کسی قابل تصور باشه. خب این ارتباط رو ما با اولیاء دین به سهولت میتونیم برقرار بکنیم، ولی این مدل ارتباط رو با هم دیگر به سختی میتونیم برقرار کنیم. حالا هم من علتاشو میگم و هم ضرورتشو عرض خواهم کرد که بیشتر حالا میخواییم این جلسه ضرورتاشو بگیم. یا یه جای دیگه من بخوام مدلی رو معرفی بکنم که میگیم محبت بین مؤمنین باید حد اقلی در نظر گرفته نشه، در نظر گرفته نشه، مثلا اون محبتی که امثال آقای ابوترابی، امثال آقای چمران نسبت به عموم دوستانشون داشتن، نسبت به عموم رزمندگان داشتن، خوب محبت خیلی بی نظیریه که مثال هایی که در خاطرات میزنن شما یک به یک میتونید یادتون بیارید. مثلا آقای چمران یتیم خونه باز میکنه، حاضر نیست دیگه غذایی غیر از غذایی که یتیم ها میخورن بخوره، حتی به صورت پنهانی، چون حالی که هیچ اصلا نه حکم شرعیه نه مستحب به حتی. یا مثلا آقای ابوترابی شبها صورتشو میگذاشته کف پای رزمنده های آزاده که تو اردوگاه خوابیده بودن، اونجوری با خدا مناجات میکرده به جای اینکه سجده کنه گاهی از اوقات، میگفته خدایا به خاطر اینها منو ببخش. این مقدار محبت ها، یا مثلا مقام معظم رهبری رزمنده ها رو میدیده میفهمیده که من وقتی شما رو میبینم از خودم خجالت میکشم. این مدل دوست داشتن ها مدل های عادی نیست. ما باید دنبال ایجاد یه مدل های بسیار بالایی از وحدت باشیم که ریشه وحدت مودت است و ریشه مودت هم محبت است. ما باید دنبال دوست داشتن یکدیگر به ویژه در جامعه دینی در حد و اندازه های بسیار بالا باشیم. حالا این چرا، چه فایده ای داره؟ یه مقدار صدای بلندگو گویا میپیچه، درسته؟ نمیدونم با چی کارش کرد. سه شنبه ها که خوب بودن، سه شنبه نیست کنم، سه شنبه و غیر سه شنبه بلندگو فرام میکنه احیانا. حالا این مقدار وحدت به چه درد میخوره؟ آیا به درد این میخوره که بعضی عارف مسلک بشن؟ آیا به درد این میخوره که بعضی آدمای خوبی بشن؟ آیا به چه دردی میخوره؟ ببینید، همین روز اول یکی از نکات حساس و فوق‌العاده مهم بحث رو خدمتتون عرض کنم. در جوامع دیگه مردم این مقدار محبت، مودت، یعنی ابراز محبت به یکدیگر، خدمت به یکدیگر، همدلی و همفکری رو نداشته باشن زیاد ضرر نمی کنن. تو اروپا گرگم باشی میتونی راحت زندگی کنی، چرخ جامعه میچرخه. اتفاقا یکی از دلایلی که خیلی ها جامعه غربی رو میپسندن اینه، تو جامعه غربی تونستن این کار رو انجام بدن بدون این همه موعظه و ذکر توسل و خدا و پیغمبر و قیامت. یه چیزایی تو جامعهشون تعریف شده که چرخ میچرخه. مثلا اوضاع سیاسی جامعه با ساختار حزبی بالاخره داره میچرخه. اونجا شما نیازی ندارید که برید به احزاب توصیه کنید آقا وحدت را رعایت بفرمایید. در فرانسه شاید نیازی به این توصیه‌ای نباشد، البته من نشنیدم. اونها یه سری ساختارهایی رو تعریف کردن، به واسطه این ساختارها جلو بسیاری از آسیب‌ها رو گرفتن. آیا ما نقصمون در اینه که نتونستیم اون ساختارها رو که به زعم ما ممکن است پیشرفت تلقی بشوند در جامعه ایجاد بکنیم؟ پس نیاز به این داریم که وحدت بکنیم. مثل این میمونه که ما بلد نبودیم غذا رو توی جمعیت 1000 نفره درست پخش کنیم، بعد میگیم هی بریم پشت بلندگو میگیم آیون آروم باشید، آیون قضا میرسه، آیون نگران نباشید، آیون سر دیش نریزید، آیون آخوی درست پخش کن، اینقدر نصیحت نکن. آیا ما ساختارهای اجتماعیمون اجازه نمیده؟ یا نه ساخت، یعنی چون ساختارهای پیشرفته نداریم، یا نه اصلا ساختارهای اونا قبول نداریم، یا اساسا ما به یه ساختاری معتقدیم که این ساختار بدون وحدت درست در نمیاد، ساختار اون هم که قبول نداریم. توصیه اخلاقی حتی در عرصه سیاسی به وحدت هم بهش نیازمندیم. چیه قصه؟ ما نیاز به جامعه ای داریم که این جامعه مؤمنانه زندگی بکنه، بعد جامعه ای که جمعی مؤمنانه میخوان زندگی بکنن، این جامعه دوچار آسیب‌های ویژه‌ای میشه که جامعه اروپایی دوچار این آسیبا نمیشه. خیلی بدم هست که دوچار این آسیبا نمیشه. اونا عقب مانده تر از ما هستن که دوچار این آسیبا نمیشن. اونا کار بدی کردن که راه میان برزدن دلوی این آسیبها رو بگیرن. اونا دلوی آسیبا نگرفتن، صورت مسئله رو پاک کردن. مثل این که ما میگیم که چرا جوون من به من دروغ میگه؟ بهش میگم رفتی بیرون مثلا نماز تو خوندی؟ میگه آره، در حالی که نماز تو نخونده. چرا دروغ میگه؟ با صورت مسئله رو میخوای پاک کنی؟ مثل اروپایی ها رفته کن بگو اصلا نماز خوندن و نخوندن هیچ فرق نمیکنه، حالا دیگه دروغ نمیگه، صورت مسئله رو پاک کرد، مسئله به ظاهر حل شده تلقی میشه. جامعه دینی یه ویژگی هایی داره که به واسطه اون ویژگی ها دوچار یه آسیب های خاصی میشه که وقتی دوچار این آسیب های خاص شد، دیگه جز با توصیه اخلاقی وحدت کارش به سرانجام نخواهد رسید. البته نمیگم در ساختارهای اجتماعی نباید تجدید نظر کرد. من یه مثال ساده بزنم برای شما.
مثلا اسلام، آقای اسلام به مردم خودش میفرماید که حب مقام نداشته باشید.
چش سعی میکنیم تا اونجا که بتونیم حب مقام نداشته باشید.
بعد میفرماید حالا نه تنها حب مقام نداشته باش، بلکه کاری مقامی برات پیش اومد، درسته حب مقام نداری، مسئولیتی هم پیش اومد، سعی کن نگیری، کن ذنبن ولا تکن رأسا، پیش دستی هم برای گرفتن به مسئولیت و پست و مقام نکن. حالا دوست که نداری فرارم بکن. باش، اگه کس دیگه بهتر هست حتما اونو بنداز جلو و قطعا باید تفحص بکنی آیا کس دیگه بهتر از تو نیست. چشم، طول میکشه، ابی نداره. این توصیه رو داشته باشید. کنارش یه توصیه دیگه میشه که آقا غیبت نکن، حسن ظن داشته باش. به منافقین تو جامعه دینی فرصت داده میشه، چه برسه به مؤمنین. خب اینا چشم. از اون برم یه اتکایی به تقدیر الهی داشته باش و تفویض و یه کمی با خدا کار کن، بجن که رو زمین کار کنی، آرامش تو از خدا بگیر و بگو انشالله خدا درست میکنه. و خب اینم که چشم، تفویضی و توکلی باش و از این برم که دنبال مقام نباش و هی واگذار کن به دیگران. و اون برم که توصیه اول چی بود عرض کردم، همون حب مقام، حب نداشته باش، حب مقام نداشته باش، جاه طلبی نداشته باش. خب این صحنه چی میشه؟ نتیجه این همین سه تا توصیه اخلاقی چی میشه؟ شما بگید. آیا این نمیشه که هرچی آدم فرصت طلب ظاهر سازه بیاد پست رو بگیره؟ و یه دفعه وقتی به جامعه نگاه میکنی ببینی که آقا اوضاع خراب شد. آقای اسلام چه توصیه‌ای بود کردی؟ نتیجه که اینجوری شد که آقای اسلام هم که میدونی که چقدر ماشاءالله دلش گنده است. حالا دلگندگی آقای اسلام تعبیر شاید قشنگی نباشه، خیلی آقای اسلام شرح صدر داره، میگه عیبی نداره مؤمنین قوی تر برن معاونین مؤمنین ضعیف‌تری که این مقدار جاه طلب بودن بشن، اونا رو کمک کنن در کارشون موفق بشن. آقای اسلام خود این که بهتر میگه. حالا دیگه این آقای اسلام چیزی درست میکنه. خب شما به بنده بفرمایید که ما یه چیزی رو سوال به من جواب بدید، اینقدر منو به روبر نگاه نکنید، من بترسم که دارم شما به چی کار میکنید، من پشت ذهن شریفتون من چی فکر میکنید. شما قبول دارید این شیوه اول؟ اگر شیوه اول که به صورت طبیعی تو عالم هست، میدونید که مثلا یه کسی رئیس یه حزب میشه، مثلا تو اون حزب هم معمولا اینجوری، حالا نمیخوام بگم همیشه، شایسته ترین رئیس حزب میشه، اون حزب میاد بالا، همون رئیس میشه نخست وزیر مثلا میشه. شیوه عادیش آدم بخواد عمل بکنه، من نمیخوام حالا دقیقا بگم اون طبق اینه، هر کی قوی تره بره جلو بهتر خدمت کنه. یعنی دو سه تا توصیه اخلاقی شیوه دوم رو پیشنهاد میکنه. نتیجه شیوه دوم اینه که آدم خوبا همیشه میشن معاون، همیشه میشن مشاور، همیشه میشن کمک کننده های پشت پرده، همیشه میشن نیروهای زیردست. همیشه هم نه، نتیجه شیوه اول اینه که آدم های قوی تر پستا رو میگیرن. خب شما به من بفرمایید کدوم بهتره؟ ببخشید اول این سوال جواب، این شیوه دوم که با توصیه های اخلاقی دین طبیعتا نتیجه آخرش اینجوری خواهد شد، سخت‌تر نیست اجرایش؟ بفرمایید. نجابتی ای خدا، واقعا سخت‌تر نیست؟ شما احساس نمی‌کنید این سخت‌تره؟ احساس نمی‌کنید؟ خب بگید، نه ترس، من دلم نمی‌شکنه، من خیلی پررودر از این حرفم. سخت‌تر نیست؟ اصلا تصویرش برای خیلی ها دشواره. آقا آدم لقمه رو که از جلو میتونه بذاره ذهن خودش، بذاره خسته دستشو برگردونه از پشت کله خودش بذاره لقمه رو تو دهانش. چرا آخه؟ سخت‌تر اجرایش. بذارید این شیوه دومو بگم یه بار دیگه ترسیم بکنم تا شما باشید دیگه دیر جواب ندید. شیوه دوم اینجوری شد، یه توصیه اخلاقی میکنه که حب مقام نداشته باش، یه توصیه اخلاقی میکنه که حب مقام نداری خب الحمدلله خودت نمیدویی خب الحمدلله، حالا اگه مقام دنبال تو دویی تو بازم ناز کن یکم خودتو بکش کنم. توصیه سوم اخلاقی که میکنه اینه که وقتی که شما بنا شد آخر سر مقام بهتون برسه تمام تفحص تو باید انجام بدی، شما رو میشناختن درسته، باید بدی تمام تفحص رو انجام بدی، بهتر از تو باشه اونو نصب کنی. آقا به من چه، میخواستن تفحص کنن بالاخره این پست رو به من دادن، شما مسئولی، شما که میدونی، اون نمیدونسته بهتر از تو، تو که میدونستی بهتر از تو هست. یقت و خدا میگیره حسابی سر به داغ تو حلق کسی میریزن تو روز قیامت که تو که میدونستی بهتر از تو هست، حالا او آقات نمیشناخت بهتر از تو رو، تو رو فرستاد جلو، تو که خود میدونستی باید میکشتی کنار. این سه تا توصیه موجب میشه که آدم های مؤمن با احتیاط برن سمت قدرت. نتیجه این سه تا توصیه اخلاقی این احتیاط میشه. نتیجه این احتیاط چی میشه؟ نتیجه این احتیاط این خواهد شد که شما چکار کنید؟ بعضی از فرصت طلب ها رو ببینید که اومدن تو جامعه موقعیت گرفتن. یک کمی هم طرف فرصت طلب باشه که فرض میکنه آدم نمیخواد آدم شالاتانی باشه. دو تا بچه حزب‌الله خیلی خوب یکیشون یک کمی فرصت طلب باشه اون پست مال اونه. نتیجه این وضعیت چی میشه؟ آدم های ضعیف‌تر جامعه دینی قدرت دستشونه. آ خدا دیدی خراب شد، خدا با دل گنده آقای اسلام با شرح صدری که با آقای اسلام داده با آقای اسلام فهمد که نه، خب بگو همینو ادامه بدید، حالا مؤمنین قوی تر بیان معاونت کنن این تقویت بشه. خیلی سخته اجرای این تو جامعه، خیلی سخته، ولی رفقا یه دقت دوباره بفرمایید سوال بندی بعدی بنده رو جواب بدید. این روش برای اداره جامعه دینی با ثبات‌تر و بی‌آسیب‌تره یا اون روش قبلی که هر کی بهتره بیاد رأس قرار بگیره؟ من یک مطلب نگفته ای رو از جبهه‌های جنگ به شما عرض بکنم، خیلی نگاه کردم هیچ ندیدم کسی بگه. حالا من خیلی نگاه کردم ممکن دو دقیقه باشه، زیاد ملاک نیست، ممکنه گفته باشم. تو جبهه‌های جنگ میگفتش که کجا بودیم خدایا، میگفت 42 کیلو کلن وزنش بود، فرمانده یه لشکر بود، درباره یکی از فرماندهان میگفت، همین یه جلسه بود این یکی از آقایون اینو توضیح میداد از فرمانده ها، 42 کیلوش بود، این فرمانده کل لشکر بود، قبلش هم نصف همه بود. بعد عراقی ها وقتی اسیر میتونن فرمانده هاشون این میرفت باشون صحبت میکرد، میگو من فرمانده شما رو میخوام ببینم، میگو خب من این باور نمیکرد. خب اینجور امتیاز ها تو جبهه های ما اتفاق افتاد، واقعا هم شایسته بودن که فرمانده میشدن. ولی یه چیزی هم بگم ها. اون این استش که فرمانده این که جنگ هم زیاد کار دشواری نبود، چون معاونین و رده پایینی های تو همه از خود گذشته، همه بی هوای نفس، همه انسان های بسیار عاقل و هوشمند، چون شهادت طلب عاقل هم میشه، کسی که از جونش گذشت عقلش خوب کار میکنه، همه پرکار، کاری داره کار کردن؟ مدیریت در جنگ بخش عمده‌اش برمیگرده به چی؟ به فرمان پذیران. میدونی کیا فرمان تو رو میپذیرفتن؟ من میدیدم توی گردن خودم میدم آقای دکتر اومده با چه استعداد فوق‌العاده بالایی، یه فرمانده بسیجی که دیپلمش هم به زور گرفته تو جبهه بیشتر مونده، حالا فرمانده این کارو خوب بلده، میره با تمام استعداد میرفتش میگفت چشم تو عملیات بیت المقدس. فرمانده بنده، فرمانده دسته بنده یه مهندسی بود، آدمی بود، بعدها من فهمیدم یه شهر رو اداره میکنه، دیوانه بود، به سرش زده بود فلان شده جبه، از اهل این حرفا بوده، نه که یه دفعه به سرش زده باشه. من تعبیرم اینه. خب بعد این اومده بود یه فرمانده بالا سر داشت، آقا این فرمانده هرچی هم ضعیف باشه بهترین گردانه داره میشه، چون فرمانده دستش اینه، بکشیش بهش میگی بیا برو فرمانده گردان بشه، حاضر نمیشه و یه جوری برات فرمانده دسته ای میکنه که تو از تو فرمانده گردان فرمانده لشکر ساخته بشه. خواهش میکنم به این ظرائف دقت کنید. لذا جامعه اسلامی به پست و مقام نیست. حضرت امام لحظه ای که میخواستن از این دنیا رحلت بفرمایند بذاشید ببرن و از اون من مشرف بشن خدمت رسول الله الاعظم به لقاء الله بپیوندن، یک کلمه فهمدن من با ضمیری آرام، با دلی مطمئن، با آرامش میرم. چون میدونستم بخشی از عظمت رهبری ایشون به صداقت و صمیمیت و سلامت و صلابت پیروانشون بود که اطرافشون بودن، و الا نعوذ بالله ما که معتقد نیستیم که حضرت امام قوی تر از امیرالمومنین عمل کرد. امیرالمومنین بعد از حکومتش مالا منبرا لحنش میکردن. الان تو دنیا کجا کی جرأت میکنه به امام بد و بیرا بگه؟ خب این حسن موفقیت حضرت امام بیشک مال پیروانشه، و الا این نیستش که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که از حضرت امام ما که خیلی قوی تر بود. در جامعه من دارم چی عرض میکنم دوستان من دقت بفرمایید. ما میخواییم آپولو هوا کنیم، میخواییم بگیم که چرا وحدت در جامعه دینی خیلی مهمه. میخواستم اینو بگیم. وحدت حد اقلی هم نیست، اون وحدتی که دنبالشیم، وحدت حد اکثری است. و گفتیم زیر ساخته های وحدت در جامعه دینی محبت بین مؤمنان، مودت بین مؤمنان، همدلی و همفکری از نوع بسیار عالیش، ایثار بین مؤمنان، این ویژگی هاست. حالا قبل از این که بگیم که چجوری باید به این سمت حرکت بکنیم، میخواستم بگیم تو جامعه دینی چرا ضرورت داره این وحدت در این حد اعلا وجود داشته باشه. به عنوان مثال دارم عرض میکنم، در جامعه دینی توصیه اخلاقی میشه از مقام کناره بگیر، حتی المقدور. وقتی از مقام کناره گرفتید ضعیفتران و انمیان و سر، خب بنده اگه بتونم به یه صاحب منصبی کمک بکنم این خیلی بهتر از این که خودم برم صاحب منصب بشم، اگرچه قوی تر باشم. خب طبیعتا نتیجه همچی وضعیتی چه خواهد شد؟ حتی اگر یه صاحب منصب بسیار قوی که واقعا قوی تر از بنده باشه بره یه جایی شروع بکنه به کار کردن، بنده باید چیکار کنم؟ توصیه اخلاقی دین نستش که تا میتونی اونو قوی کن، تا میتونی به اون کمک کن، نه رو کار جدید بکن. کار جدید بکنی اسمت میمونه، اما اونو تقویت کنی اسمت نمیمونه، این به خلوص نزدیکتره. آقا ما میخواییم تو محل اون هیئت را بندازیم. خب یکی هیئت هست که اونجا، خب اونم هست، اتفاقا خیلی هم مسئولش قویه، ولی یه دونه دیگه هم را بندازیم. ببین بازی در نیار، اگر ضرور می اونجا که میتونی برو اونو کمک کن. اون آدمش مسئولش خیلی قویه، ولی منم خیلی قویم، من نمیخوام بیام بنزه اون قویم، ولی مثل نیروهای اون ضعیف نیستم، من میتونم خودم یه جریان دیگه را بندازم. خب عزیز من فدات بشم، بیا برو تمام انرژی خودتو بریز پای اون، و خب میشه دو برابر. یه کار دو برابر خیلی اثرش بیشتره، وقت اسمی هم از تو نمیمونه. میان فلانی هیئتی که را انداخت دیدی چه گل کرده، همه امتیازاتش میره پای اون. اگه آقا میخواد ریا کنه اون ریا میکنه، توی که ریا نمیکنی که، تو از آسیب مسونی. مدل دومه، نمونه دومه بحث بود. آره مدل اول بحث این بود که آقا اون هیئت رئیسش ضعیفه، من اگه ادرا میزم میدونی چه خواهم کرد؟ خب ببین میتونی بری کمکش کنی قوی بشه؟ آره ولی یه کمی کش داره. ببین یه کمی کش داره ولی ثباتش بیشتره، دوامش بیشتره، قوامش بیشتره. یادم نمیره من خودم بچه بودم و هنوزم بچه هستیم ولی نوجوان بودیم، یه کمی کلمون بو قرمه سبزه میداد، بعد دیگه آدم معمولی شدیم دیگه عقلمون نرسید به این کارا. هیئت را مینداختیم تو تهران دنبال سخنران نبودیم، خدا شده خیلی از این حرفا هم بلد نبودیم. ما چیکار میکردیم؟ میگفتیم که ما باید پامنبری قوی داشته باشیم. من خودم توی مسجد یه آقای منبر میرفتم، همزم هست این مسجد دارم، مسجد مقدس و خوبی هم هست، بعضی رفتای خاطراتی از اونجا گفتم. شنیدم که از علماء تهران که خودشون اونجا درس خوندن، خواب حضرت دیدن و حضرت فرمودن ما هفته یک بار اونجا سر میزنیم. اونجا هر شب بین نماز مغرب و عشا دعای توسل میخونن. فهمید، میفهمید این مسجد فرق میکنه. من خودم با این قصد زیارت میرم اون مسجد، واقعا مسجد عجیبیه. یه صاحب نفسی اون مسجد رو داره انداخته، انسان بسیار مقدسی. من خودم تو مسجد ایشون سخنرانی میکردم، بعد ایشون رو میآوردم توی هیئت مون. هیئت 20 نفره داشتیم، با این 20 نفر همه میدونستم من خودم از این آقا بهتر سخنرانی میکنم، حالا علکی. بعد من می نشستم پای منبر این آقا، می گفتم من اگه بشینم هیئتمون قوی تر میشه تا برم بالا منبر. به خدا عقلم هم نمی رسید به این حرفه ها که بخوام تئوریزه کنیم این روش رو. حس می کردم این روش بهتره و اجرا می کنیم و خیلی جواب داد. الان هیئت داریم که من خودم منبر می دم، اون هیئت نیست. دوباره برگردید به جبهه‌های جنگ، ببینید چه اسلام هوشی، هوش مدیریتی که تو همین نصایح اخلاقیش هست. نگاه کنید، خواهش میکنم ازتون، بعضیاتون رشته‌هاتون متناسبه. این حرفا رو اونجاییش که میپسندید اسلامیه بردارید، دستمایه اندیشه‌های مدیریتی، اندیشه‌های رهبری. رهبری یه بحثی است، مدیریت فرق می‌کنه با خود مدیریت. بردارید اندیشه های دستمایه اونجور اندیشه ها قرار بدید. بله اسلام ظاهرش اینه که بله آقا روزه میخونن و چهار تا نصیحت کردن، صبر کنید آقا، دنبال مقام نباشید آقا، بله اخلاص داشته باشید، کندن بل ولا تکن و اصلا سعی کنید دنبال رو باشید، سرخط واقع نشید. ای آقا چه کنید دیگه، مرحوم میشه از بس نصیحت داره میکنه اینجوری. از دور اسلام اینجوری داره. من خواهش میکنم شما توصیه های اخلاقی که حتی ضد جامعه مدرن خیلی ها تلقی میکنن، اون رو ضد نه جامعه مدرن، ضد نیازهای حیاتی جامعه اون رو تلقی میکنن، شما اینا رو تحلیل بکن از نظر مدیریتی، ببین واقعا چی میشه این توصیه ها رو اگه ما اجرا کنیم، بعد به چه نتیجه میرسیم، بعد به چه جامعه مستحکمی میرسیم. آیا همیشه باید قوی تره رو بذاریم رئیس؟ توی جنگ از بعضی از فرمانده های 42 کیلویی 120 سانتی صحبت شده که اینا یه لشکر رو اداره می کردن. من خدمت شما عرض کنم حرفی که نزده شده و شاید هم نباید زده بشه، فرماندهان بسیار ضعیف هم ما تو جنگ داشتیم، کار 20 هم انجام دادن، از بس ستادشون قوی بوده. فهمون گردان هایی کمی تا قسمتی ضعیف هم داشتیم، حالا بسیار ضعیف نسبت به کاری که تو جنگ انجام شد. اینا چرا موفق بودن؟ آیا ابو ترابی رو شما اسمش شنیدید؟ آیا ابو ترابی با این همه عظمت روحی یکی از نیروهای اطلاعات عملیات آقای چمران بود. آقای چمران، من نوکر شما، من غلام شما، من چاکر شما، من کفش شما رو واکس میزنم، ولی آقای چمران هر کی نیروش آقای ابو ترابی باشه دیگه مدیریت کردن هنر نیست. البته من میدونم در این طرزی نیست که چمران مدیریتش هم یکه، ولی اون با این مدیریت نیروش ابو ترابی باشه که میدونید اصلا رفت اسارت اسیر شد به خاطر یکی از دستوراتی که چمران داده بود برو فلان جا رو اطلاعات شناسایی کن، که بعد دیگه عراقیاشون دستگیر کرده بودن و همه فکر میکردن شهید شده و بعد آقای ابو ترابی یه دونه عکس آقای چمران، یه دونه عکس امام، یه دونه عکس آقای ابو ترابی رو با هم میزده تو اتاقش، یکی گفته این کیه، هرکی میمونه تو داره این کیه، گفت نمیدونید کیه. اطلاعیه شهید چمران رو در شهادت احتمالی آقای ابو ترابی شما برید بخونید. اون قاست حتی قبلش برید یه دور عظمت چمران رو مطالعه کنید، قوقا میکنید. خب نمونه ها رو عرض کردم. جامعه دینی چجوری اداره میشه؟ با چارت توصیه اخلاقی که آدم ها رو دور میکنه از مقام. چه کسی که پست اول رو دستش میگیره قوی باشه، چه کسی که پست اول دستش میگیره جاه طلب و فرصت طلب باشه و ضعیف باشه، در هر دو صورت برای شما قوی ترین جامعه رو ارائه خواهد داد، به خاطر همون توصیه های اخلاقی که به مؤمنین کرده. از دور نگاه میکنین توصیه های اخلاقی آسیب میزنه به مدیریت جامعه، ولی از نزدیک که وارد میشی ببینید چه قوقاییه. خب حالا شما بفرمایید، ما چقدر وحدت نیاز داریم؟ ما چقدر فرهنگ همدلی با وجود همه اختلاف نظرها نیاز داریم؟ ما چقدر به بحث وحدت احتیاج داریم و قوت اسلامی که دو تا سرخط فارسی حالا اجازه بدید یه کلمه پاس نداریم، دو تا لیدر بتونن کنار همدیگه مثل نوکر ارباب کار کنن؟ چقدر نیاز داریم؟ اروپایی ها انقدر نیاز ندارن، اونا یه ساختارهای دیگر رو تعریف کردن. من حالا به نقد اونا نمیخوام بپردازم. ما چقدر به چی نیاز داریم؟ به وحدت، توصیه اخلاقی وحدت نیاز داریم تا این جامعه بتونه یه آدم قوی به یه آدم ضعیفتر به عنوان رئیسش خدمت کنه. فرقی نمی کنه. پیامبر اکرم آخرین امتحانی که از جامعه کردن همین بود. آقای کیو گذاشتن فرمانده جیش اسامه؟ آقای اسامه دیگه. گفت شماره تلفن سرده در چنده؟ جیش اسامه یعنی جیش آقای اسامه. آقای اسامه رو گذاشتن فرمانده. همه میگن که چون ایشون قوی بودن ایشون رو گذاشتن فرمانده. بنده تحلیلم این نیست، نه معلوم نیست آقای اسامه همچه قوی تر از بقیه بوده، همچه معلوم نیست. بله شایستگی هایی داشته، ولی مگه میشه شایستگی ها رو به این سادگی ترازو کرد؟ آقا شما میگه قوی تر نیست، فرض برای این که قوی تر نیست، حالا بیا برو کار کن ببینم. جامعه اسلامی نیاز داره حتما کسی که در رأسش قرار میگیره قوی ترین باشه. حالا تو مدل های کوچیک در نظر بگیرید، اینو نبرید تو بحث بفرمایید ولایت. ولایت امر علاهده است. من دارم از مدیریت های میانی صحبت میکنم. تازه اینم به عنوان یه مثاله، و الا ما گوشه و کنار جامعه اسلامی به دلایل مختلف به وحدت احتیاج داریم. خب مردم پای رکاب پیامبر اکرم بلد بودن پیامبر رو تقدیس بکنن، اما بلد نبودن با همدیگه همدلانه زندگی کنن. وقت بخوای با همدیگه همدلانه زندگی بکنی یه جاهایی دچار آسیب میشین، یه جاهایی دچار لطمه میشین. اون جاهایی که میبینی ای من که این قوی ترم، من که این بهتر میفهمم، ای من از این قوی ترم نیستم، من این کار کردم به نام این شد. مخواست این کار را بیفته، را افتاد دیگه الحمدلله. الحمدلله به نام تو هم که نیست بخواد ریا بکنی، بی خیالی، برو راحت دیگه خونت بخواب. سر بهره هایی که داره هر حرکت اجتماعی آدم ها با هم دیگه دعوا میکنم، ولی چرا دعوا بکنم؟ من به خدا قسم هر موقع میخوام فضای یک جامعه دینی رو، حس یک جامعه دینی رو در نظر بگیرم، جز جبهه کجا رو دارم؟ آن یک کمی هم حج اینجوریه، حج آدم میره اینجوریه. من رفتم توی کاروان اون سال برای صحبت کردم، یه دفعه یه آقایی رو دیدم، اولا خودش مثلا ویژگی‌هاشو نگم، ثروت که هیچی، حرفشو نزن. بعد زمانی که خیلی ثروتمندن، خیلی من باهوش و با ارزه‌ایم، من اونجا چیزی میکرد به عنوان کارگر خدمه کاروان شروع میکرد به کار کردن. به رئیسش گفتم آقا شما هنر نکردی ها، ببین چه کارمندایی داری. به این فعبگی میگه فرازاد، گفت اینا ما زیاد داریم، من اتفاقا همه این عرازل و اوباشی که دورم هستن همه رئیس کلن. اینو نها کن اون رئیس فلانجاست، اینو نها کن اون رئیس فلانجاست، اینو نها کن این خودش یه کارخونه داره، اون نها کن این چی داره. اونی که من مثال دادن شنیدم ندیدم، ولی درستم شنیدم، میتونم مثلا نمایشگاه ماشین داره که مثلا خیلی پول از پاروش بالا میره و آدم بسیار با ارزه‌ای. و بعد یکی دو نفر، دو سه نفر آدم های خیلی باحال و فهمیده معنوی، یعنی تا آخر مطالب همه رو خونده، داره برایشون کار میکنه. استاد ما که کفایه به ما درس میداد، ایشون توی به عنوان کارگر خدمه بهشون گفتم تو کجا میری کارگر خدمه میشی؟ گفت من میام توی کاروانی ایام هست کاروان کارگر خدمه کاروان میشم. آقا این فضا قشنگه، مقطعی هم هست، به خاطر عبادت حج هم هست. شما اون روح همدلی رو میبینی، همه هم به هم دیگه آره میگن کار را بیفته، با لبخندم رد میشن، گیرم به هم دیگه نمیدن، آره تو درست میگی، که یقین داره این غلط داره میگه، میگه ببین نداره، میرم یه جوری انجام میدم که خراب نشه. اونجا آدم طعم زندگی رو میچشه، طعم زیبایی رو خواهد چشید. اجازه بدید کلام رو تا همینجا ناقص بگذارم. یاد یه روزه افتادم، زمین این که وقتمونم تموم شده، شاید روزهای بعد خدا توفیق بده روزه صحبتمون رو شروع کنیم. همدلی و وحدت در جامعه اسلامی یه چیزی فراتر از یک شعار سیاسیه، یه چیزی فراتر از یک ضرورت در مقابل مبارزه با دشمن، در مقابل دشمنان و برای موفقیت در مبارزه با دشمن. همدلی یک راز ماندگاری است، یک رمز عرفانی است در جامعه دینی، یک رمز عرفانی و معنوی است، راز قوام جامعه دینی است. البته به این سادگی هم پدید نمیاد، خیلی دشواره. یک گزارش کوچکی در مورد صحبت، حالا به یه نفر رو به شما معرفی کنم که برای این همدلی چقدر مایه گذاشت، چقدر مایه گذاشت. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام با فاطمهش چه کردن شما میدونید دیگه، هنوزم نمیشه روزه از زهرا راحت خوند. سالهای طولانی خدمت میکرد به کسانی که تازیانه به فاطمه زدن، خدمت میکرد. کسی که بخواد آقا تو برو هر جوی رفتار کن من مواظبت هستم، آقا شما برای چی مواظب ایشون هستی؟ برای چی ایشون خدمت میکنی؟ برای چی ایشون دلسوزی میکنی؟ آقا مدیری که مشاوری داشته باشه مثل علی بن ابی طالب، صد تا یکی هم حرفشو گوش بکنه موفقه. به حدی که او میگفت اگر علی نبود من هلاک شده بودم. تو رو خدا مؤمنی، حالا ما هم انگار همه ملت ایران نشستن جده این با هم صحبت میکنیم، انشالله اثر نورانی این که الان که ما نیست همه جامعه رو میگیره، مهم نیست چند نفر گوش بدن. بیرید برای همدیگه کلاس نگذاریم، در مقابل همدیگه کوتاه بیرید، ببینید آقا کجا کوتاه اومد. بله نتیجهش این میشه که میشناسن علی ابن ابی طالب، وقتی میشناسن میان در خانش آتش میزنن. و الا کی جرأت میکرد با ید بیضای علی ابن ابی طالب از کوچه بنی هاشم بی احترام رد بشه؟ بله این دو کتک خوردن ها رو هم داد. یا علی ابن ابی طالب که نمیدونم فاطمیه ایام مصیبت توست یا ایام مصیبت فاطمیه زهرا، یقینا فاطمیه زهرا هم این روزها که دیگه صدای گریه فاطمه آرام آرام داره رو به خاموشی میگذره، فقط قصه دلش عظیمه. هر کی بره در خانه علی و فاطمه زهرا بخواد به عیادت فاطمه زهرا بره، خانم خواهد فرمود که از علی من چه خبر، با علی تو مدینه راه برو، کسی به علی من بی احترامی نکنه. کسی بخواد این روزها برای فاطمه گریه کنه، فاطمه میفرمه برای من گریه نکن، برای علی گریه کن، برای من چرا گریه میکنی، من فدایی علی هم. یا امیرالمؤمنین ما رومون نمیشه سرمون رو مقابل تو بلند کنیم که سر تو مقابل بچه هات پایین انداختی، هر موقع از کنار در و دیوار رو عبور میکنی احساس شرم در چهره تو دیده میشه مقابل بچه هات. یا علی سر تو بالا بگیر، حسنین تو هم با معرفتن، اونا هم میفهمن راز داستان چی بوده، زینب تو هم اهل معرفته. اما علی با دل سوخته خودش چه بکنه، با جگر آتش گرفته خودش چه بکنه؟ بالاخره برای علی راحت نیست از فاطمه راحت عبور کنه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8